11 تیستو درس جغرافی می گیرد و به همراه آن درباره کارخانه چیزهایی می آموزد که ناگهان میان وازی ها و واتن ها جنگی به پا می شود.
آقای ترونادیس پشت میز تحریرش نشسته بود. صدای شیپور مانندش دوباره سر جایش آمده بود و در آن واحد با 3 گوشی تلفن فریاد زنان حرف میزد. ظاهر امر نشان میداد که آقای ترونادیس خیلی گرفتار است. به تیستو گفت:
وقتی در یک جای دنیا جنگی به پا می شود، اوضاع همین جور می شود که میبینی. در میرپول هم باید دو برابر همیشه کار کنیم.
تیستو آن روز صبح متوجه شد که سوت کارخانه 2 بیشتر از هر روز به صدا در آمد و کارگران هم 2 برابر هر روز وارد کارخانه شدند. 9 دودکش کارخانه چنان دودی توی هوا پخش می کردند که آسمان تیره و تار شده بود. تیستو گفت:
خب پس وقتی می آیم پیشتان که کار کمتری داشته باشید.
اگر چه چیزی می خواهی از من بپرسی؟
می خواهم بدانم این جنگ اصلا از کجا شروع شد؟
آقای ترونادیس از جایش بلند شد و تیستو را کنار یک کره کوچک رومیزی برد و آن را چرخاند و بعد انگشتش را وسط کره گذاشت و گفت:
این صحرا را می بینی؟ اینجا همانجاست.
تیستو در زیر انگشت آقای ترونادیس لکه‌ای صورتی رنگ را دید که شکل یک قرص بود.
آقای ترونادیس، چرا جنگ از اینجا شروع شد؟
فهمیدنش خیلی آسان است.
وقتی آقای ترونادیس می گفت فهمیدن فلان چیز آسان است، تیستو کمی مشکوک می زد، چون این حرف خودش دلیل بر این بود که فهمیدن موضوع حتما مشکل است. ولی این بار تیستو تصمیم گرفته بود حسابی به حرفهای ترونادیس گوش کند. آقای ترونادیس تکرار کرد:
خیلی آسان است، این صحرا مال هیچ کس نیست.
تیستو در دلش گفت:
هیچ کس؟
ولی طرف راستش کشور وازی هاست و طرف چپش کشور واتن ها.
تیستو که حسابی متوجه حرفهای ترونادیس بود با خودش تکرار کرد:
وازی، واتن، وازی، واتن.
و چند وقتی است که وازی ها اعلام کرده اند این صحرا را می خواهند. وازی ها کنار مرزشان جمع شده اند و واتن ها هم در مرز خودشان. وازی ها تلگرافی برای واتن ها فرستادند و از آنها خواستند زود از آنجا بروند. واتن ها هم از رادیو به وازی ها اعلام کرده اند که ماندنشان در مرز ممنوع است. حالا ارتش‌هایشان به حرکت در آمده اند. هر وقت این 2 ارتش به هم برسند، جنگ میانشان شروع می شود.
تیستو پرسید:
در این قرص صورتی رنگ، یعنی می خواهم بگویم در این صحرا مگر چه چیزی وجود دارد؟ باغ؟
نه، چون اینجا صحراست، پس هیچ چیز غیر از سنگ توی آن وجود ندارد.
پس این آدم ها فقط به خاطر سنگ میخواهند با هم بجنگند؟
میخواهند مالک چیزی بشوند که در زیر این صحرا وجود دارد.
زیر صحرا؟ مگر در زیر صحرا چیزی هم هست؟
نفت.
مگر نفت به چه دردشان میخورد؟
به این دلیل نفت میخواهند، چون دیگران نفت ندارند. نفت میخواهند چون نفت بهانه خوبی است برای جنگیدن.
تیستو میدانست که تعریفهای آقای ترونادیس همیشه با مشکل فهمیدن برخورد میکند. چشمهایش را بست تا بهتر بتواند فکر کند.
اگر خوب متوجه شده باشم، وازیها و واتنها میخواهند به خاطر جنگ بجنگند، چون نفت بهانه خوبی است برای جنگیدن.
چشمهایش را باز کرد و گفت:
این که خیلی احمقانه است.
گوشهای آقای ترونادیس سرخ سرخ شد.
تیستو، مگر دلت نمره 0 میخواهد؟
تیستو جواب داد:
نه، ولی دلم میخواهد که وازیها و واتنها با هم نجنگند.
این گفته محبت آمیز تیستو از خشم آقای ترونادیس کم کرد. شانه هایش را بالا انداخت و گفت:
البته، هرگز کسی نمیخواهد که این جنگ اتفاق بیفتد. ولی همیشه این موضوع وجود داشته و...
تیسو فکر کرد
چه کار میتوانم بکنم؟ انگشتم رو روی لکه صورتی بگذارم؟
و پرسید
این صحرا خیلی دور است؟
تقریبا بین اینجا و آن سر دنیاست.
پس جنگ به میرپول نمیرسد؟
شاید هم برسد. همیشه معلوم است یک جنگ از کجا شروع میشود، ولی هرگز نمیشود فهمید که کجا تمام میشود. وازی ها میتوانند از یک کشور بزرگ کمک بگیرند، واتنها هم میتوانند از یک کشور بزرگ دیگر کمک بخواهند. آن وقت این دو کشور بزرگند که با هم می جنگند و این همان چیزی است که به آن می گویند گسترش جنگ.
تیستو سرگیجه گرفته بود.
بله، پس جنگ یک جور گیاه بسیار زشتی است که روی کره رومیزی می روید. راستی با چه گیاهی می شود به جنگ جنگ رفت؟
آقای ترونادیس گفت
حالا با من به کارخانه بیا و نتیجه درخشان کار کارخانه را ببین. این برای تو درس خوبی خواهد بود.
آن وقت توی گوشی سه تلفن با فریاد دستورهایی داد و بعد همراه تیستو پایین رفت. گوش تیستو اول از سر و صدا داشت کر می شد. چکش‌های کوبنده با تمام قدرت فرود می‌آمدند و دستگاه‌های دیگر هم مثل هزارها فرفره می‌چرخیدند و می‌غریدند. آدم‌ها باید فریاد می‌زدند تا حرف‌های همدیگر را بشنوند، حتی اگر صدایشان مثل صدای آقای ترونادیس بود. تیستو نه تنها از سر و صداها داشت کر می‌شد، بلکه از نورهای تندی که از همه جا بیرون می‌زد داشت کور می‌شد. فلز مذاب به شکل نهرهای داغ روی زمین جریان داشت. گرما خفه کننده بود و آدمها در چنین کارخانه بزرگی خیلی کوچک و سر تا پا سیاه به نظر می آمدند. بعد از دیدن کارگاه ذوب فلزات، تیستو از کارگاه های صیقل دادن و خراطی و مونتاژ و کارگاه های تفنگ سازی و مسلسل سازی و کامیون سازی و ساخت عرابه توپ دیدن کرد. چون در کارخانه آقای پدر همه جور وسایل جنگی ساخته می شد، از اسلحه گرفته تا فشنگ و گلوله توپ و بمب. فردا روز فرستادن کالاهای جنگی بود. کالاها را آنچنان با دقت بسته‌بندی می کردند که انگار از جنس چینی هستند. سرانجام آقای ترونادیس دو تا توپ خیلی بلند را که به بلندی برج‌های کلیسا بودند به تیستو نشان داد. این توپ‌ها چنان براق بودند که آدم فکر می‌کرد سر تا سرشان را حسابی کره مالیدند. توپ‌ها را که به وسیله زنجیر در هوا آویزان کرده بودند آهسته حرکت می‌دادند و روی بارکش‌هایی که با کامیون کشیده می‌شد می‌گذاشتند. صف بارکش‌ها آنقدر طولانی بود که سرش را نمی‌شد دید. آقای ترونادیس فریاد زد:
"تیستو، این توپ‌ها سرمایه اصلی میرپوال است. هر کدامشان با هر شلیک می توانند 4 خانه بزرگ به بزرگی خانه تو را نابود کنند."
به نظر هیچ کس نیامد که تیستو از شنیدن این موضوع همان غروری را که آقای ترونادیس حس می کرد حس کرده باشد. با خودش فکر کرد
پس با هر شلیک این توپ ها 4 تیستو بدون خانه می شوند، 4 کارلوس بی پلکان می شوند، 4 عملی بی آشپزخانه می شوند. پس با این دستگاه هاست که آدم باغش را، کشورش را، پایش را و یا یکی از اعضای خانوادهش را از دست می دهد؟ خب که اینطور.
و همچنان چکش ها فرود می آمد و کوره ها داغ می شد. تیستو از زیادی سر و صدای دوربرش با صدای بلندی گفت
آقای ترونادیس، شما طرفدار کدام یکیشان هستید؟
چه گفتی؟
گفتم شما در این جنگ طرف چه کسی را میگیرید؟
بازی ها.
پدرم چطور؟
او هم همینطور.
چرا؟
چون خیلی وقت است که با ما دوست هستند.
تیستو با خودش گفت
پس وقتی آدم دوستانی داشته باشد که به آنها حمله بشود، این کار درستی است که به آنها کمک کند تا بتوانند از خودشان دفاع کنند.
و ادامه داد
پس دارید این توپ ها را برای وازی ها میفرستید؟
آقای ترونادیس با فریاد گفت:
فقط توپ سمت راست را برای آنها می‌فرستیم. توپ سمت چپ مال وطن هاست.
تیسو با نفرت فریاد زد:
چی؟ برای وطن ها؟
برای آنکه آنها هم همیشه مشتری های خوب ما بودند.
پس توپ های میرپوال را می‌فرستادند تا از دو طرف شلیک کنند. دیگر برایشان فرقی نمی کرد. یک باغ را همانطور که در یک طرف نابود می کردند، در طرف دیگر هم نابود می کردند. آقای ترونادیس گفت:
این یعنی تجارت.
من این تجارت شما را چیز زشتی می دانم.
چون سر و صدا مانع شنیدن حرف تیستو شده بود، آقای ترونادیس خم شد و پرسید:
چی گفته؟
گفتم که این تجارت شما خیلی زشت است. برای اینکه
یک سیلی جانانه تیستو را از حرف زدن باز داشت. بدین گونه جنگ وازی‌ها و باطن‌ها سرانجام گریبانگیر تیستو هم شد. تیستو در حالی که چشمهایش پر از اشک شده بود و آقای ترونادیس را نگاه می کرد، با خودش فکر کرد:
پس جنگ همین است. دلیل کاری را می خواهی، نظرت را می دهی و شطرق یک سیلی می خوری. راستی آقای ترونادیس، اگر من تصمیم بگیرم در پاچه های شلوارت چوب جارو برویانم، آن وقت چه خواهی کرد؟ چوب جارو بهتر است یا خار؟
تیستو انگشتانش را محکم به هم چسبانده بود. ناگهان فکری به ذهنش رسید. بله، درست حدس زدید. درس کارخانه در اینجا تمام شده بود. تیستو یک صفر کله گنده گرفت و آقای ترونادیس فوراً آقای پدر را از جریان باخبر کرد. آقای پدر خیلی از این موضوع خشمگین شد. تیستو که باید روزی جانشین او و ارباب میرپوال می شد، نشان داده بود که به هیچ وجه شایستگی قبول چنین مسئولیت مهمی را ندارد. آقای پدر گفت:
باید خیلی جدی با او حرف بزنم. الان کجاست؟
آقای ترونادیس گفت:
مثل همیشه به باغبان باشی پناه برده.
خیلی خوب، این کار را بعداً انجام می دهم. حالا بهتر از به بسته بندی ها برسم.
به دلیل فوریت فرستادن کالاها، کارخانه همچنان کار می کرد. تمام شب 9 تا دودکش کارخانه مثل تاجهایی بزرگ با حاله‌های قرمز رنگ به نظر می آمدند و در همان شب بود که آقای پدر که به کار کارگاه‌هایش رسیدگی می کرد و وقت شام خوردن هم پیدا نکرده بود، از بالای یک برج شیشه‌ای منظره ای را دید که حسابی از دیدنش تعجب کرد. تیستو دوباره به کارخانه برگشته بود و به آهستگی از کنار جعبه‌های تفنگ‌ها می‌گذشت و روی کامیون‌ها می‌رفت و به داخل موتورها سرک می‌کشید و بین توپ‌های بزرگ قدم می‌زد. آقای پدر با خود گفت:
تیستوی شجای من، بیا، این هم پسری که می‌خواهد نمره صفرش را جبران کند. پس تمام امیدهایم به باد نرفته است.
در حقیقت هرگز تیستو در هیچ کاری چنین جدی و کوشا به نظر نمی رسید. موهای سرش سیخ شده بود و هر لحظه از جیبش تکه های کوچک کاغذ در می آورد. آقای پدر فکر کرد:
به نظر می آید که دارد یادداشت بر می دارد. امیدوارم انگشتانش لای مسلسل ها گیر نکند. چه پسر خوبی، چقدر زود متوجه اشتباهش شد.
و راستی که منظره تماشایی عجیب دیگری هم در انتظار آقای پدر بود.